سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزا سلیم‌پور مجری این هفته را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. بنا به خبرها شبکه القاعده جنگی مصری ملقب به سیف العدل را رهبری نوی موقتی خود اعلان کرده است. سیف العدل در ریاست این شبکه تروریستی اسامه بن لادن را که روز 2 می در آباد‌آباد پاکستان از سوی نیروهای ویژه آمریکا کشته شد عوض می‌کند. در نشر نوبتی مجله سیمای هفته ما به شخص رهبری نو و به صورت عموم نه چندان آشنایی القاعده خواهیم پرداخت. با وجود گزارش‌های متعدد خبر انتصاب سیف العدل به رهبری القاعده زید و نقیض و تصدیق نشده باقی میماند. به نوشته رسانه‌ها سیف العدل هنوز روز 10 می غالبا در وزیرستان شمالی و در حضور از 6 تا 8 رهبر اول القاعده در دومین جلسه مجلس شورای القاعده بعد از قتل اسامه بن لادن، رهبر موقت این شبکه و ایمان زواهری رهبر روحانی و عقیدتی القاعده تعیین شده اند. اما نهادهای اکتشافی و تحلیلگران غرب به واقعیت این خبر شک می‌آورند، از جمله با توجه به این نکته که سیف العدل جایگزین اسامه بن لادن انتخاب شده است، نه نفر دوم القاعده اسامه بن لادن که وارث اساسی ارزیابی می‌شد. تحلیلگر پاکستانی سمی یوسفزای با تکیه به منابع خود در میان طالبان نزدیک به القاعده می‌گوید خبر انتصاب سیف العدل هنوز تصدیق شده نیست. او می‌گوید اینکه هر دو مدعی اصلی به رهبری القاعده سیف العدل و ایمان زواهری مصریان از تقویت نفوذ گروه مصری های در وقتش از اخوان المسلمین برخواسته در رهبری این شبکه درک می دهد، ولی به اعتقاد سمی یوسفزای شانس زواهری برای جایگزینی بن لادن همانا بیشتر است.
بسیار با مشکل باشه که به جای زواهری سیف العدل که بسیار دوستی صمیمی و نزدیکی دکتر ایمان زواهری می باشد و همچنان از یک کشور از مصر می باشد و همچنان از گروه اخوان المسلمین در سابق یک جا کار کردن و از منابع طالبان که نزدیک به القاعده هستند گفتن که استعمال قوی دکتر ایمان زواهری است که به حیث سربراه یا رهبری القاعده تعیین شود. چانسی سیف العدل بسیار کم است.
ششنگ جوشی تحلیلگر پژوهشگاه خدمات سلطنتی در لندن نیز در چنین فاصله کوتاه و در چنین شرایطی تنگ جمع شدن رهبران القاعده را بعید می‌داند و می‌گوید هنوز نباید روی سیف العدل چون جایگزین نهایی بن لادن حساب کرد.
سیف العدل امیر القاعده و یا به مقام و منصب همسنگ با اسامه بن لادن تعیین نشده است و این حاکی است که القاعده همچون سازمان توان انجام تمام رسمیات لازم برای انتصاب رهبرش را ندارد، اما ادای رسمیات چون سوگند یا بیعت سپردن به رهبر نو و دعوت مجلس شورا، این همه در وضعیت کنونی امکان ناپذیر شده است.
این تحلیلگر می افزاید یک وظیفه عمده در نزد رهبر نو القاعده در زیر چتر این شبکه نگاه داشتن گروه های مختلف مختار است که در گوشه های گوناگون عالم وجود دارند. این گروه ها قبلا برای هر عمل مهم خود از اسامه بن لادن فاتحه می گرفتند، ولی رهبر نو القاعده را با عقیده ششنگ جوشی نفوذ چنان می باید که از تهدید به گروه های علیحده خودگردان تجزیه شدن این شبکه جلوگیری کند. ششنگ جوشی میگوید اعلان شخصی رهبری موقت و حتی جایینشین نهایی بن لادن نمیتواند او را چون اساسگذار القاعده به الگوی هواداران این شبکه تبدیل دهد. به اعتقاد او جای بن لادن را به این زودی ها هیچ کسی دیگر پر کرده نمیتواند.
اون نقش رمزی که بن لادن بازی میکرد برند پا بر جا و عالمگیر القاعده بوده عوض نشونده است. حتی وارثان مطرح و چهره های شناخته نظیر ایمان زواهری جاذبه بن لادن را ندارند. آنها خیلی خرد و خردگیر به نظر می آیند و هیچ کدامش با او برابر نمی شود.
اما نژادشناس تاجیک قاسمشاه اسکندروف میگوید با وجود الگوی مبارزه اسلامگراها بودن بن لادن، قتل او در کار القاعده لطمه جدی وارد نمیکند، چون که در چنین گروه ها شخص رهبرش چنان اهمیتی ندارد که خودی عقیده.
چونکه یک شبکه بسیار فراگیر، بسیار وسیع، یک اسامه بن لادن که رو به جای چند اسامه دیگر پیدا می شود. شاید یک نفر با پیدا شد که شاید که از اسامه بن لادن هم خطرش زیادتر باشد. این هم البته رب می گیرد با اون که تا چی قدر نفوذ این و شهرت این البته بلند می شود.
اما خود رهبر موقت القاعده کیست؟ اسم سیف العدل تا حال چندان وردی زبان ها نبود و اطلاع درباره او هم خیلی کم و پریشان است. رسانه ها حتی سن او را دقیق نمیدانند و برخی سال تولدش را 1960 و برخی 1963 میگویند. تنها عکس هم که از او در مطبوعات نشر شد چنان قدیمی است که سیف العدل در آن یک مرد جوان هنوز بریش و بی‌مویلاب نمودار می شود. در این همه سال اسناد دسترس از احوال و عقاید سیف العدل تنها یک مصاحبه 6 سال پیش او با نشریه القدس العربی چاپ لندن، دو نامه از اوایل سال 2000، چند دستور عملی اساساً مربوط به شیوه های انجام بمبگذاری، یک سند 6 سال پیش با نام بلند سیاست القاعده تا سال 2020 و هم دفتر یادداشت های اوست که سال 2004 در عملیات در عربستان سعودی کشف شده است. با این حال روشن نیست که به مقام اول رسیدن سیف العدل آیا به معنای پیدا شدن شکاف بین طرفداران او و ایمان ظواهری است و آیا ظواهری به مقام افتخاری رهبر روحانی تا کجا قناعت خواهد کرد. کارشناس مسائل امنیتی تاجیکستان مهدی صابر اما میگوید
تشکر که در زیر شعار اسلام هستن، در زیر تحصیل اسلام هستن، او هر یک انسان را که خواه شناخته یا ناشناخته و سری کار میورن مردم با او اطاعت میکنن. برای همین هم اینجا یکان مسئله است که از اولی آده این مشهور سفید دامور امردین آده این مشهور سیف العدل برنامه برود، این یکان معنی ندارد. یکی اقتصاد اساسی پیشه برشن در همین است که از هیچ کس کسی بسازد.
مطبوعات غرب میگوید سیف العدل در اصل سرهنگ سابق نیروهای ویژه مصر محمد ابراهیم مکاوی است که با لقب‌های سیف العدل یا سیف العدل و ابراهیم مدنی نیز معروف است. اخوان المسلمین در گذشته نقشه از راه کودتای نظامی رسیدن به قدرت را نیز در سر داشت و به این خاطر افراد زیادش را در ارتش مصر جا کرده بود که سیف العدل نیز یکی از آنهاست. او سال 1987 با اتهام تهیه سوی قصد علیه وزیر وقت عمر داخلی مصر حسن الباشا بازداشت شد و بعد اخراجش از ارتش به افغانستان و علیه ارتش شوروی جنگید. FBI دفتر فدرالی تفتیشات آمریکا در فهرست افراد تحت پیگردش سیف العدل را نیز با همان عکس دوران جوانیش جا کرده او را عضو گروه جهاد اسلامی مصر و از اعضای بلندمقام القاعده نامیبرد. این نهاد سیف العدل را با اتهام دست داشتن در بمبگذاری های خونین 7 آگوست سال 1998 علیه سفارتخانه های آمریکا در دارالسلام پایتخت تانزانیا و نایروبی پایتخت کنیا در قاره آفریقا تعقیب میکند و در بهای سری او 5 میلیون دلار جایزه هم تعیین کرده است. رسانه ها میگویند سیف العدل به دلیل آگاهی حرفه‌ای که همچون افسر سابق نیروهای ویژه مصر در بمبگذاری داشت، در احداث و فعالیت تمرینگاه‌های جنگی القاعده در افغانستان و پاکستان و سودان نقش مهم بازی میکرد و سال 2001 بعد کشته شدن محمد عاطف رهبری عملیات‌های نظامی این شبکه به او واگذار شد. در گزارش نهایی کمیسیون رسمی تحقیق حمله‌های 11 سپتامبر که سال 2004 نشر شده است، گفته می‌شود سیف العدل از جمله آن اعضای مجلس شورا مقام عالی ریاست القاعده بود که نقشه بن لادن برای انجام حمله های 11 سپتامبر علیه آمریکا را نپذیرفت. در این گزارش با تکیه به شهادت از جمله شیخ خالد محمد بلندترین مقام القاعده که آمریکا در ارتکاب حمله های 11 سپتامبر بازداشت کرده و کارگردان اساسی این حملات میشناسد از جمله آمده است.
به نظر طالبان حمله علیه امریکا نتیجه برعکس دادن میتواند امریکایی ها را به جنگ علیه آنها بکشاند. شهادت وجود دارد که مولا عمر در سال 2001 مخالف عملیات مستقیم القاعده علیه ایالات متحده بود. بسیاری از اعضای ارشد نیز بنا به خبرها با مولا عمر موافق بودند. آنهایی هم که گفته می شود مخالفت کردند اعضای با نفوذ سازمان با شمول ابو حفص موریتانیایی، شیخ سعید المصری و سیف العدل بودند. ابو حفص بنا به خبرها حتی به بن لادن نامه نوشته مخالفتش به این حملات را با تکیه بر قرآن تشریح کرده است. در پایان آگوست بن لادن رسما به مجلس شورا خبر داد که حمله های بزرگ علیه آمریکا در هفته های نزدیک انجام خواهد شد. وقتی بعضی اعضای شورا وارد بحث شدند بن لادن گفت مولا عمر حق از جهاد در خارج از افغانستان منع کردن القاعده را ندارد.
درست دو روز پیش از حمله های 11 سپتامبر احمد شای مسعود فرمانده ائتلاف شمال تنها نیرویی که در افغانستان علیه طالبان می جنگید توسط عاملان القاعده کشته شد. اقدامی که به باور محمد عاطف رهبری وقت نظامی القاعده باید طالبان را نسبت به حمله ها علیه آمریکا تسکین می داد. سیف العدل در چند نامه 9 سال پیش که به او منصوب می دانند از اسامه بن لادن شکایت می کند که طاقت شنیدن مصلحت دیگران را ندارد و خودسریش تایی همگی نیم سال بعد از 11 سپتامبر میوه های چند سال نبرد القاعده را به خاک یکسان کرد.
اگر کسی مخالفت کند او بلافاصله یک نفر دیگر را پیش میکشد که با حمایت از او اظهار نظر کند و سپس به این عقیده چسبیده نظر باقی اطرافیانش را کاملا نادیده میگیرد. مسئولیتی تمامی چیزی که می گذرد فقط با شماست. تا 6 ماه اخیر ما تمامی آنچی را که در طول سالها ساخته بودیم از دست دادیم.
اما سیف العدل در سال 2005 در تنها مصاحبه مطبوعاتیش با القدس العربی چاپی لندن از این موقع اخیر نشسته حمله های 11 سپتامبر را برعکس توجیه می کند.
هدف اساسی ما در لانش کوبیدن سر مار و شکستن گردن غرورش بود.
بعد حمله های 11 سپتامبر و شروع عملیات ضد ترور و سقوط دولت طالبان، حال جنگیان القاعده در افغانستان چنان تنگ شد که برخی چون اسامه بن لادن و ایمان زواهری و طاهر الداش به سرزمین های قبیله نشین پاکستان پناه بردند و یک بخش دیگری جنگیان القاعده از جمله سیف العدل به ایران رفتند. اما بر اساس گزارش های دریافتی مقامات ایران، سیف العدل و ده ها تن از اعضای القاعده را در منطقه در کنار تهران تحت نوعی از بازداشت خانگی قرار دادند. نومان بن عثمان جنگی سابق لیبیایی و تحلیلگر صندوق کیلیام در لندن میگوید هرچند سیف العدل تقریبا 9 سال در ایران در حال نیمه بازداشت باقی ماند، ولی امکان راهنمایی کردن برخی عملیات القاعده از جمله در عربستان سعودی را داشت. اما در سرگذشت های سیف العدل در ایران پربحث ترین مورد رهایی ناگهانی اش از حبس خانگی در تقریبا یک سال پیش و با پاکستان برگشتن و دوباره به القاعده پیوستنی است. این میتواند بحث وجود معاملات و حتی همکاری بین ایران و القاعده را دیگر بار گرم کند و با آتش شایعات پیرامون طی این 9 سال مهمانی شاید به همکاری با مقامات ایران جلب شدن خود سیف العدل روغنی بیشتر بریزد. خبرگزاری آلمانی دی پی ای از قول یک نفر القاعده میگوید سیف العدل و یک پسر نیز در ایران بازداشت شده بن لادن سال پیش در بهای رهایی حشمت الله اثرزاده آتش جاری ایران که در پیشاور را بوده شد رها یافتند. سمی یوسفزای تحلیلگر پاکستانی در صحبت با آزادی با تکیه به منابع خود در جنبش طالبان گفت چنین معامله واقع شده است، ولی مایه نگرانی غرب به خصوص آمریکا معامله بزرگتر است که گفته می شود تهران با القاعده حاصل کرده است.
گفته می شود که ایران همراهی بعضی از افراد القاعده که در ایران در توقف هستند به یک معامله رسیدند و می خواهد افراد القاعده که در ایران هستند اونا را اجازه بدهند که به سقوط القاعده پس بیاید و علیه امریکا بجنگد، چون که القاعده ایران یک چیزی که مشترک دارند دشمنیشان علیه امریکا هستند. از طرف ایران برای رهبران القاعده که در ایران هستند گفته شده که اونا باید به ضد اهل تشیع در جهان عرب عملیات نکند.
اما القاعده بعد بن لادن و تاجیکستان مقامات دوشنبه در نارامی های دو سال اخیر در وادی رش دست القاعده را می دیدند. برخی تحلیلگران تاجیک هم با تاسیس انصار الله در زمینه گروه های تاجیکی بازمانده از حرکت اسلامی ازبکستان و اعزام نفران چون ملا عبدالله با پیدا کردن یک جای پا در تاجیکستان قصد کردن القاعده و طالبان را چندان بعید نمی دانند، ولی می گویند از بین بردن گروه های مصالح ملا عبدالله و علی بدکی و حتی قتل اسامه بن لادن هنوز به معنای رفع کامل تهدید نیست. نژادشناس تاجیک قاسمشاه اسکندروف میگوید با وجود تبدیل رهبرش توسعه قلمرو جهاد به این سوی آمو از جمله به تاجیکستان در محور سیاست گروه های اسلامگرای فعال در منطقه باقی میماند.
تا وقتی که گروه های تروریستی بین المللی وجود دارند تهدید همیشه وجود دارد. ملا عبدالله از بین رفت احتمال دارد که کدام یک گروه دیگر پیدا شود، کدام یک شخص دیگر پیدا شود. اونها البته چنین یک اولویتی در مبارزهشان به این کشورها البته قائل هستند.
تحلیلگر مسائل امنیتی امرالله صابر میگوید دو عامل اساسی شتاب خودی آنها با شروع هر چیز زودتر آشوب و عدم حمایت از سوی مردم عادی باعث شد که نیروهای ملا عبدالله و علی بدکی در رشت چنین زود شکست خوردند.
موافق نقشه که اینو داشتن اونها باکی بولو بیان کار دست میزن. ما باکی نمیده القاعده یک شاخه بنامی انصرالله اونها باکی آمده در حدود های تاجیکستان یشکای اولیه همه حرکت رو تشکیل میکردن و به این حرکت ها جوان رو میکشیدن و در واقع هم چنین عمل ها اولای صورت گرفته بود و چرا که من در گروه ملابدو ببینید تنها جوان ها هستن که جوان های تاب میسولن.
اما سیف العدل زمان جایگزین بن لادن شد که جهان عرب با موج انقلاب های مردمی روبروس و چند حاکم عمر دیده علکی از زین قدرت افتاده و چند دیگر به اصطلاح فقط یک پا در اوزنگو مانده است. با عقیده تحلیلگران تجربه اعتراض های خیابانی با مسلمانان حقیقت دیگری را هم به نمایش گذاشت که تنها چاره و راه مبارزه ترور نیست که گروه های چون القاعده تبلیغ میکنند، بلکه از راه اعتراض های مردمی خیلی زودتر و با تلف خون به مراتب کمتر نیز میتوان با تغییر نظام های حاکم نائل شد. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی نشر نوبتی مجله سیمای هفته که به سیف العدل جایگزین موقت بن لادن در رهبری شبکه القاعده اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.